dreams who are gone. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most.
بهار سال 1920 اما رو آوردن به اردوگاه ایالتی ویرجینیا، جایی که برای افراد دارای سر و زوال عقلی ساخته شده بود. همسر اما فرانک باک حلبی ساز بود و مدتها پیش ناپدید شده بود. اما مدتی بود که تنهایی از خودش و دخترش کری مراقبت میکرد. زندگیشون اسفبار بود، نکبت از سر و بار این زندگی بالا می رفت. برای غذا یا پوشاک چشمشون به خیریه ها یا کمک های مردمی بود. اما یه وقتایی کارهای موقتی و ساعتی می کرد، اما می گفتن خودفروشی هم می کنه. احتمالاً واسه همین هم دچار سفلیس شده بود. با این وجود بیشتر دستمزدش رو تو بارها خرج نوشیدنی می کرد. یه روز وقتی تو خیابون پرسه میزد، به جرم ولگردی و روسپیگری دستگیر شد. تو دادگاه قاضی دستور معاینات پزشکی رو براش صادر کرد. تو روز اول آوریل 1920 هر دوتا پزشکی که اما رو معاینه کرده بودن اونو کم عقل تشخیص دادن. تبعید شد به اردوگاه ایالتی ویرجینیا. روزی که اما به اونجا رسید، به زور شستنش، حمامش کردن، لباساشو ریختن دور، آلت تناسلیش رو با جیوه ضد عفونی کردن و روش آزمایش‌های شعور رو انجام دادن. آزمایش‌ها نتیجه معاینات قبلی رو تایید می‌کرد. اون به عنوان سبک مغز خفیف تو اردوگاه پذیرفته شد. سرنوشت اما این بود که تو یه چهار دیواری نفرین شده تو لینچربرگ ایالت ویرجینیا حبس بشه و همونجا هم از دنیا بره. سلام، به قسمت هفتم پادکست اگزون خوش اومدین. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست‌شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درست جواب داده میشه. پادکست اگزون، رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت، سه نسل پیاپی از کم عقلان کفایت میکنه. تو سال 1924 کم عقلی به سه دسته تقسیم می شد: سبک مغز، ابله و سفیه. تو این سه تا گروه تشخیص سفاهت از همه آسان تر بود. اداره سرشماری آمریکا اومده بود ویژگی های این سفیهان رو اینجوری تعریف کرده بود: شخصی که عقل ناقص داشته باشد و سن عقلیش از 35 ماه بیشتر باشد. منتها ابله و سبک مغز تعریف های متفاوت تر و پیچیده تری داشتن. روی کاغذ هر دو حالت یه حالت ملایم تری از اون حالت سفاهت بودن، اما خب تو عمل مثل یه لباس بود که به تن خیلی ها میتونست اندازه بشه. روسبی ها، یتیم ها، ولگردا، افسرده ها، خورده تبهکارا، کسایی که اسکیزوفرنی داشتن، افرادی که نمیتونستن بخونن، طرفدارای حقوق زنان، جوانای یاقی و خلاصه هر کسی که یه رفتاری، یه تمایلی یا ظاهری حتی متفاوت با اون چیزایی که تو جامعه پذیرفته شده بود داشت، میتونست جزو این گروه قرار بگیره. زنای کم عقل رو میفرستادن به این اردوگاه ها و اونا رو تو انزوا نگه میداشتن تا از تولید مثلشون جلوگیری کنن. ایده این بود که با این کار از آلوده شدن بیشتر جمعیت به ابلهان و سبک مغزا جلوگیری بشه. اردوگاهی که اسمشو بردیم یعنی اردوگاه ایالتی ویرجینیا برای مبتلایان به سر و ضعف عقل جایی شبیه به بیمارستان یا آسایشگاه نبود. اصلا ساخته شده بود مهار جسمی و روحی کنه اونایی که به هر دلیلی تو اینجا سر در آورده بودن. اردوگاه یه منطقه بود حدود 200 هکتار توی یکی از دامنه های کوه بلوریچ و تقریبا 2 کیلومتر با رود جیمز فاصله داشت. اداره پست، نیروگاه برق، انبار زغال سنگ و راهن باری برای خود اردوگاه ساخته شده بود. منتها هیچ جور وسیله حمل و نقل عمومی برای ورود یا خروج از آسایشگاه وجود نداشت. انگار یه جوری اردوگاهو ساخته بودن که هیچ راه یا حتی هیچ امیدی برای خارج شدن وجود نداشته باشه. بیمارا دسته دسته وارد اردوگاه می شدن ولی به ندرت کسی ازش خارج می شد. سال 1920 قبل اینکه اما رو به زور به اردوگاه ببرن، دخترش کری زندگی فقیرانه ولی نسبتاً نرمالی داشت. تو کارنامه دروسش می نوشتن خیلی خوب در دروس پایه و اخلاق. کری یکم رفتار پسرونه داشت. از قاعده و قانون فرار می کرد. قد بلند بود و موهای چتری و تیره ای داشت و صاحب یه لبخند زیبا و بزرگ بود. وقتی اما دستگیر شد، زندگی کری هم از هم پاشید. یه مدت فرستادنش پیش این خانواده هایی که از بچه های بی سرپرست مراقبت می کردند، ولی مدت زیادی طول نکشید که یکی از برادرزاده های سرپرست اون خانواده کری رو مورد تعرض جنسی قرار داد و کری چند هفته بعد متوجه شد که باردار شده. My love has got no pain, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no pain, and he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for. سرپرست خانواده چون میخواست از افشای خبر بارداری کری و عواقب ناشی از اون جلوگیری کنه، اونو به همون دادگاهی تحویل داد که مدتی قبل مادرش اما رو به لینچربرگ فرستاده بود. هدفش این بود که دادگاه کری رو هم با همون برچسب سبک مغزی به اردوگاه بفرسته و خب همینطور هم شد. کری با یه پرونده پر از صفتهایی مثل احمق، کودن، بد اخلاق، دچار توهم، سر به هوا، روان پریش و بیبند و بار از لحاظ جنسی راهی دادگاه شد. رئیس دادگاه که از دوستای اون سرپرست خانواده بود، قرار شد کری رو هم راهی لینچربرگ کنه. و دخترم درست مثل مادر، فقط 4 سال بعد از روزی که مادرش به کم عقلی محکوم شده بود، همون حکم رو دریافت کرد. روز 28 مارس 1924 وقتی کری هنوز منتظر اعزام به اردوگاه بود، دختری رو به دنیا آورد به اسم ویویان ایلنیپر. بر اساس قانون ایالتی ویویانو به یکی از اعضای همون خانواده سرپرست سپردن. روز 4 ژوئن 1924 کری رو به اردوگاه تحویل دادن. طبق روال تو بدو ورود ازش آزمایش شعور گرفتن. متن گزارشی که از آزمایش تو پروندش درد شد این بود: اثری از روان پریشی دیده نمی شود. خواندن و نوشتن را خوب می داند و ظاهر مرتبی هم دارد. دانش عمومی و مهارت‌های عملی در این دختر نرمال است. با این وجود و علارغم تمام علایمی که از سلامت عقلی کریم مشخص شده بود، اونو به عنوان یک ابله درجه متوسط طبقه بندی کردن و تو اردوگاه جا دادن. چند ماه بعد از ورود کری به لینچبرگ تو ماه اوت 1924، بنا به توصیه دکتر آلبرت پریدی، اونو خواستن برای ملاقاتی با اعضای هیئت مدیره اردوگاه. دکتر پریدی تو سمت سرپرست اجرایی اردوگاه مشغول به کار بود. کری و اما خبر نداشتن که دکتر پریدی همون جوری که پیگیر طرح عقیم سازی کم عقلان به عنوان راهکاری برای بهسازی نژادیه که حسابی هم بهش امیدواره، درگیر یه مسابقه سیاسی هم هست. پریدی خیلی مقتدرانه به این معتقد بود که حبس این معیوبان روانی تو اردوگاه صرفاً یه راهکار موقتی برای جلوگیری از تکثیر و وراثت بد اونهاست. اگه اونها در اثر یه اتفاقی آزاد بشن، دوباره مشغول تولید مثل میشن و وراثت بدشون منتقل میشه و خزانه ژن جامعه دوباره چرکین و آلوده میشه. ایده این بود که عقیم سازی راهکار نهایی و قطعی این مشکله. منتها پریدی به یه مجوز قانونی نیاز داشت، به یه چیزی که بهش این اجازه رو بده که یه زن رو صرفاً به خاطر بهسازی نژادی بتونه عقیم کنه. ایدهش این بود که این آزمایش میتونه راه بقیه ی عقیم سازی ها رو هموار کنه. اون اومده بود نظر خودش رو هم با سیاستمدارها در میون گذاشته بود و واکنش‌های خوبی هم گرفته بود تقریبا. همه از طرح پریدی حمایت می‌کردن، ولی خب هیچ کس جرأت اجراش رو نداشت. روز 29 مارس 1924 مجلس سنای ایالت ویرجینیا با لابیگری پیگیرانه دکتر پریدی رأی به عقیم سازی به منظور بهسازی نژادی صرفاً در محدوده خود ایالت داد، به شرط اینکه اون کسی که میخواد مورد عقیم سازی قرار بگیره قبلاً تحت معاینه انستیتو بهداشت روانی امریکا قرار گرفته باشه. روز 10 دسامبر بازم به اصرار خود پریدی در طی یکی از جلسات عادی هیئت مدیره اردوگاه پرونده کری رو تو حضور خودش دوباره بررسی کردند. تو این جلسه که بیشتر شبیه بازجویی های قرون وسطایی بود، از کری پرسیدن که آیا در مورد عملی که قرار روی تو انجام بشه چیزی برای گفتن داری؟ کری فقط دو جمله کوتاه به زبون آورد: نه قربان، چیزی برای گفتن ندارم، تصمیمش با مردم است. بعد این گفتگوی کوتاه، هیئت مدیره با درخواست پریدی برای عقیم کردن کریباک موافقت کردن. اما این مجوز کافی نبود. پریدی نگران بود که نکنه اجرای عمل عقیم سازی به منظور بهسازی نژادی منجر به حساسیت‌های دادگاه ایالتی و فدرال بشه. پرونده کری با اصرار پریدی دوباره به دادگاه ایالتی ویرجینیا رفت. اون فکر میکرد اگه این کار رو با تایید دادگاه انجام بده، اون نه تنها مجوز عقیم سازی تو این مورد رو به دست آورده، بلکه میتونه راه عقیم سازی تو بقیه اردوگاه ها رو هم باز کنه.
So she's a young woman who is growing up in Charlottesville, Virginia, being raised by a single mother. Back then, there was a belief that it was better often to take poor children away from their parents and put them in middle-class homes. So she was put in a foster family that treated her very badly. She wasn't allowed to call the parents mother and father. She did a lot of housekeeping for them and was rented out to the neighbors. And then one summer, she was raped by the nephew of her foster mother. She becomes pregnant out of wedlock. And rather than help her with this pregnancy, they decide to get her declared epileptic. epileptic and feeble-minded, though she was neither, and she shipped off to the colony for epileptics and feeble-minded outside of Lynchburg, Virginia.
And what happened to her there?
So she gets there at just the wrong time. Virginia has just passed a eugenic sterilization law, and they want to test it in the courts. So they seize on Carrie Buck as the perfect plaintiff in this lawsuit. So they decide to make her the first person in Virginia who will be eugenically sterilized. And suddenly she's in the middle of a case that's headed to the U.S. Supreme Court.
روز 17 نوامبر 1925، کری برای شرکت تو جلسه محاکمه تو دادگاه حضور پیدا کرد. میدونست که دکتر بر علیهش چند تا شاهد جمع کرده و اونا قراره پشت سر هم شهادت بدن. اولین شاهد پرستاری ساکن شارلوت ویل بود که شهادت داد اما و دخترش کری هر دو رفتارهای غیر منتظره دارن و از نظر روانی عاری از حس مسئولیت و کم عقل هستن. وقتی از پرستار خواستن که یه نمونه از این رفتارهای ناهنجار رو ارائه بده، گفتون برای پسرها نامه و یادداشت میفرسته. علاوه بر اون پرستار، 4 تا زن دیگه علیه کری شهادت دادن. اما مهمترین شاهد نفر بعدی بود. دکتر پریدی بدون اطلاع اما و کری یکی از کارمندهای خدمات اجتماعی سازمان صلیب سرخ رو مأمور کرده بود که به خونه‌ای که دختر کوچولوی کری اونجا بود بره و ویویان رو معاینه کنه. همون دختر بچه‌ای که در اثر آزار جنسی کری به دنیا آمده بود. پریدی فکر میکرد که آثار کم عقلی تو دختر بچه هم کاملا پیداست و اینجور میتونه رأی دادگاه رو به سمت خودش برگردونه. کم عقلی در 3 نسل پیاپی اما، کری و ویویان کافی بود که موروثی بودن ظرفیت‌های معیوب روانی تو هر ستای اونا تایید بشه. ولی شهادت کارمند خدمات اجتماعی اونجوری که پریدی فکر میکرد پیش نرفت.
Restored. It's good to see you back home.
تو همون ابتدای مسیر، سخنرانی از اون چیزی که پریدی براش طراحی میکرد منحرف شد. اون کارمند اذعان کرد که شاید شناختی که من از مادر این بچه، یعنی کری دارم، قضاوت من رو مخدوش کرده باشد. دادستان پرسید که آیا احساس و گمانی در مورد این بچه داری؟ کارمند دوباره به تردید افتاد. قضاوت در مورد کودکی به این سن کم کار سختیه، اما به نظر میرسه که این کودک حالت نرمالی نداره. دادستان ادامه داد پس قضاوت شما در مورد این بچه اینه که طبیعی نیست؟ کارمند ادامه داد که به نظرم نگاهی که تو چشمای اونه کاملا طبیعی نیست، اما مطمئن نیستم چرا. برای چند دقیقه به نظر می رسید که آینده عقیم سازی تو امریکا متصل شده بود با خاطرات مبهم یه پرستار و تصورات ذهنی یه کارمند. قاضی به دادگاه یه استراحت کوتاه برای نهار داد. جلسه دادگاه حدود 5 ساعت طول کشید و نهایتاً دادگاه برای رأی نهایی به شور رفت. دقایقی بعد رأی دادگاه صادر شد. یه جور رأی طبی واسه یه دادگاه مدنی. دادگاه خواسته دکتر پریدی برای اجرای عمل عقیم سازی روی کری رو تایید کرد. متن تصمیم دادگاه این بود: این تصمیم با نص صریح قانون و اجرای اون منطبق است. این یک حکم کیفری نیست. و این ادعا که تصمیم دادگاه منجر به تقسیم شدن یک طبقه طبیعی انسان به دو طبقه می شود درست نیست. وکلای کری که از طرف دادگستری ایالتی منصوب شده بودند به رأی دادگاه اعتراض کردند و درخواست تجدید نظر دادند. پرونده به دیوان عالی ایالت ویرجینیا ارجاع داده شد. اما اونها هم خواسته پریدی رو تایید کردند. پرونده از اینم فراتر رفت و سر از دیوان عالی ایالات متحده در آورد. اما وقتی تو سال 1927 پرونده کری تو این دادگاه مطرح شده بود، دیگه دکتر پریدی تو این دنیا نبود. بعد از مرگ دکتر پریدی، کسی که مسئولیت ادامه راهش رو بر عهده گرفت، شخصی بود به اسم جان Bell.
Could you explain what kind of medical tests were employed to determine that she was a so-called imbecile?
Yeah, terrible testing. These were very primitive IQ tests from the time that really didn't test intelligence at all. One question she was asked was, what do you do when a playmate hits you? And whatever her answer was to that was somehow deemed to be relevant to whether or not she was an idiot, an imbecile, or a moron.
Those were the categories?
Yes, those were the three categories. And this was a formal hierarchy that was established by the psychological profession at the time and was actually in government pamphlets. So if you were of a mental age of two or younger, you were called an idiot. If you were between three and seven, you were called an imbecile. And if you were eight and from between eight and 12, you were called a moron. And Carrie and her mother, who was also the colony, were deemed to be morons.
And so explain what happened to Carrie after that.
Yes, yeah, so they decide to put her in the middle of this test case to see if the Virginia law is constitutional, and they give her a lawyer who's actually not on her side. It's a former chairman of the Colony for Epileptics and Feeble-Minded's own board of directors. He clearly wants to see her sterilized. He does a terrible job writing short briefs that don't cite the relevant cases. It goes up to the Supreme Court, and the court rules 8-1 that, yes, the Virginia law is constitutional, and yes, Carrie, who there's nothing wrong with, should be sterilized against her will.
تو بهار 1927 پرونده باک در مقابل بل تو دیوان عالی ایالات متحده مطرح شد. از همون اول هم مشخص بود که این پرونده دیگه نه فقط در مورد کریبا که نه جان بل. الان دیگه زمانه عوض شده بود و حوادث مهمی در حال رخ دادن بودند که یکی از اون حوادث تصمیم در مورد ادامه راه عقیم سازی بود. موجی از استراب و تشویش امریکا رو گرفته بود. تو اون سالا، یعنی حد فاصل سالهای 1890 تا 1924، یه سیل حدود 10 میلیون نفری از مهاجرای یهودی، ایتالیایی، ایرلندی و لهستانی راهی شده بودن به سمت ینگه دنیا، یعنی شهرهای نیویورک، سان فرانسیسکو و شیکاگو. این جمعیت جدید پر شده بودند تو کوچه ها و خیابونا. هر ملکی که صاحبی نداشت، این مهاجرا می رفتن توش و ساکنش می شدن. به سرعت مغازه ها و بازارچه ها پر شده بود از غذاهای رنگارنگ، آداب و رسوم های جدید و متفاوت و زبان های متنوع. انقدر کار بالا گرفت که تو سال 1927 تو شیکاگو و نیویورک بیشتر از 40% افراد همین مهاجرای نسل اول بودن، کسایی که خودشون اقدام به مهاجرت کرده بودن، در صورتی که مثلا تو بریتانیا همین اختلاف طبقاتی عامل و موتور حرکت ایده بهسازی نژادی بود، تو امریکا دلیل دیگه‌ای به اسم تشویش و تفاوت‌های نژادی موجود عامل استفاده از این ایده بهسازی نژادی شده بود. یادمون هست دیگه، فرانسیس گالتون تو اپیزود قبل از توده انبوهی که عادت به حمام رفتن نداشتن نفرت داشت. منتها تو بریتانیا این توده دوش نگرفته همشون بریتانیایی بودن، ولی تو امریکا اینجوری نبود. تو ایالات متحده یه بخش عظیمی از این توده دوش نگرفته اصلا امریکایی نبودن. به قول خودشون بیگانگانی بودن که ژن‌هاشون هم مثل لهجه‌هاشون بیگانه بود. طرفدارهای بهسازی نژادی مثل همین آقای دکتر پریدی و جان بل و طرفداراشون میگفتن که سیل مهاجرت به امریکا کم کم داره تبدیل به یه نوع خودکشی نژادی میشه. اونا فکر میکردن که کم کم ژن‌های بد و مردمان بد جای ژن‌های خوب و مردمان خوب رو می‌گیرن. و خب طبیعتاً چون به قول مندل هر ژن قابل تقسیم نیست، هر لکه ژنتیکی که شکل می‌گرفت هیچ وقتم پاک نمی‌شد. ایده این بود که مثلا چون حاصل آمیزش بین فردی با هر نژاد با یه یهودی یه نوزاد یهودیه، پس حاصل آمیزش هر کسی با کسی که دارای ژن‌های معیوبه هم تولید نوزادیه با ژن‌های معیوب. راه حل ما این بود که اگه بخوایم مسیر تولید و پخش این ژن‌های معیوب رو بگیریم، تنها راهش اینه که ما بیایم عضو تولید کننده این ژن‌های معیوب رو قطع کنیم. به عبارت دیگه عقیم کردن ناباب‌های ژنتیکی مثل کریباک تنها راه جلوگیری از پخش این ژن‌ها بود تو جامعه. قرار بود تو آینده نزدیک این طرح عقیم سازی به شکل گسترده و فراگیر تو سطح امریکا به اجرا در بیاد و دامن امریکا رو از نابسامانی‌های ژنتیکی نجات بده. در مقابل این افسانه انحطاط و نابودی نژادی، اون طرف سکه هم به وجود می اومد. سمتی که اشاره به پاکیزگی های ژنتیکی داشت و صحبت از اصالت میکرد. بین رمان های محبوب اون سالا، یعنی دهه 1920، کتاب تارزان میمون ها اثر ادگار رایس یکی از پرفروش ترین ها بود. شخصیت اصلی کتاب یه نجیب زاده انگلیسی بود که وقتی والدینش رو تو کودکی از دست داده بود، سر از آفریقا در آورده بود. و بین میمون‌هایی که اونو به فرزند خونگی قبول کرده بودن بزرگ شد. بحث اصلی کتاب این بود که اگرچه که این بچه توی محیطی دور از انسان و جامعه انسانی رشد کرده، ولی رنگ پوست، ظاهر جسمی، حتی ویژگی‌های رفتاری، تمایلات اخلاقی، همه اینها منطبق با ارزش‌های اروپایی، غربی و آنگلوساکسونی بودند. تارزان رو یادمون میاد دیگه، موها بلند، چشا سبز، بدن فیت، اصلا آدم میمونه چی بگه؟ الله الله. حتی کار انقدر بالا میگرفت که میگفتن آداب غذا خوردن مؤدبانه رو همین جناب تارزان از خط خون خودش احتمالاً دریافت کرده. به قول نویسنده قامتی ایستاده و اندامی شبیه به گلادیاتورهای روم باستان داشت و اون احتمالاً نمونه کامل غلبه طبیعت بر تربیت بود. خب اگه مرد سفید پوستی تو طبیعت افریقا میونه یه گله میمون میتونست آداب اشرافیگری خودش رو حفظ کنه، پس باید تحت هر شرایطی از نژاد برتر محافظت میشد. با وجود این همچین زمینه، اما قضات دیوان عالی ایالات متحده امریکا زمان زیادی برای بررسی پرونده کریباک صرف نکردند. نهایتاً تو روز دوم می 1927، چند هفته قبل از تولد 21 سالگی کری، رأی دادگاه با اکثریت 8-1 صادر شد. به نمایندگی از رأی اکثریت تو دادگاه، قاضی اولیور وندل هولمز جونیور اینجوری استدلال کرد که برای همه دنیا بهتر است که به جای آن که منتظر بشیند تا اولاد منحط مرتکب جرم شود و بعد به سزای اعمالش برسد، یا اینکه به دلیل کم عقلی از گرسنگی تلف بشود، جامعه باید بتواند از تولید مثل آنهایی که به طور شهودی قادر به باروری انسانی سالم نیستند جلوگیری کند. همان اصلی که زیربنای واکسیناسیون اجباری را تشکیل می‌دهد، به اندازه کافی فراگیر هست که قطع لوله رحم را هم پوشش بدهد. قاضی هولمز فرزند یک طبیب و تاریخ‌دان و معتقد به اصالت و کرامت انسانی بود. بین مردم هم از احترام و جایگاه خوبی برخوردار بود. همه اونو به عنوان یک آدم معتدل تو سیاست و قضاوت می‌شناختند. ولی اون موقع انگار از دست کری و خونوادهش کلافه شده بود، چون با یه جمله ساده اینجوری رأی دیوان عالی رو توجیه کرد: سه نسل پیاپی از کم عقلان کفایت میکند. متعاقب رأی دادگاه دیوان عالی ایالات متحده، عمل عقیم‌سازی کری باک از طریق انسداد لوله رحم روز 19 اکتبر 1927 انجام شد. ساعت 9 صبح اونو به درمانگاه اردوگاه بردن. ساعت 10 وقتی چشمش در اثر مورفین و آتروپین سنگین شده بود، روی تخت اتاق عمل دراز کشید. پرستار داروی بیهوشی رو به کری تزریق کرد و کری به یک خواب عمیق فرو رفت. دو تا جراح و دو تا پرستار تو اتاق عمل بودن که برای یه همچین عمل ساده‌ای غیر عادی بود. منتها این جراحی یه جراحی ساده و عادی نبود. جان بل شکاف باریکی وسط شکم کری ایجاد کرد. قسمتی از هر دو لوله رحم رو برید، سر لوله ها رو گره زد و بعد با بخیه اونا رو مسدود کرد. زخم ها رو با اسید کاربولیک سوزوند و بعد با الکل ضد عفونی کرد. جراحی بدون هیچ عارضه‌ای تمام شد. به این ترتیب زنجیره انتقال صفت‌های موروثی کری باک بریده شد. جان بل نوشت که اولین مورد جراحی عقیم‌سازی تحت حمایت قانون با موفقیت و طبق برنامه انجام شد. مریض در وضعیت عالی مرخص شد و کری باک دوره کوتاه نقاهت رو تو اتاق خودش سپری خواهد کرد.
Feeling so lonely I hung myself in this mess filled with thorns Tell me what do they call you Where are you running off to Or could you tell me Found you kept away in this garden This is my fate. Don't smile on me, lie on me. No, I can never take another step to you. Don't have a name to call me by anymore.
در مقایسه تاریخ 62 سال بین آزمایش‌های اولیه مندل روی بوته‌های نخود فرنگی و عقیم‌سازی کری باک که با مجوز رسمی دادگاه انجام شده بود فاصله بود. فاصله ای که واقعا به اندازه یک چشم به هم زدن هم نیست. ژن از یه مفهوم انتزاعی توی آزمایشگاه گیاهشناسی تبدیل شده بود به یه ابزار قدرتمند برای کنترل اجتماعی. تو سال 1927، همون سالی که پرونده کری تو دادگاه در جریان بود، جامعه علمی اجتماعی امریکایی ها خیلی تحت تأثیر ایده ژنتیک بود. تو همون روزا یه قانون مشابهی تو ایالت ایندیانا تصویب شد که راه عقیم‌سازی محکومین جنایی، سفیهان، کم عقلان و متجاوزین جنسی رو باز می‌کرد. تو ایالت‌های دیگه هم قانون‌های سخت و بی‌رحمانه‌ای برای حبس و عقیم‌سازی این فرودستان ژنتیکی تصویب شد. همین جوری که این برنامه عقیم‌سازی زیر حمایت مقامات رسمی ایالتی گسترش پیدا می‌کرد، جنبش‌های خودجوش مردمی هم تو راستای شخصی سازی کردن این انتخاب‌های ژنتیکی پیش می‌رفت. تو دهه 1920 میلیون‌ها آمریکایی به نمایشگاه‌هایی می‌رفتن تا مسابقه کودک برتر رو مشاهده کنن. تو این مسابقه ها والدین با یه تکبر خاصی بچه ها رو مثل اسب و استر و سگ و گاو تزیین میکردن و میذاشتنشون روی یه سری میزهای و ملت میومدن و تماشاشون میکردن. یه تیم از روانشناسا، پزشکا و دندون پزشکا به اضافه پرستارا هم روبروی اینا میشست و قضاوت میکرد که تحفه کدوم یکی از این والدین نوزاد برتر ساله. اول می اومدن چشم و گوش و پوست و دندون ها رو معاینه می کردن. بعد می رفتن سراغ قد و وزن و ابعاد کاسه سر. آخرش هم می اومدن خلق و خوی کودک رو ارزیابی می کردن. تا از بین این شرکت کننده ها سالمترین و شایسته ترین نمونه ها رو انتخاب کنن. حالا این به اصطلاح شایسته ترین ها وقتی انتخاب می شدن به وسیله مادران مشعوف و شادمانشون بین اون جمعیت رژه می رفتن و تا سالها بعد پوسترها و نشریات محلی پر می شد از عکس این برگزیده ها. با این کار جنبش بهسازی نژادی کم کم یه مشروعیت اجتماعی پیدا کرد. یه فرم استاندارد برای ارزیابی این بچه ها هم آماده شده بود و اول به داورها توصیه می شد که قبل از معاینه و امتیازدهی به بچه ها والدین رو بررسی کنند. دستور داده بودن که 50% از امتیاز رو باید به انتقال صفات موروثی تخصیص می دادن. یه وقتایی هم توی نمایشگاه ها غرفه ای رو به عنوان غرفه مندل برپا می کردن تا اصول ژن‌شناسی و قوانین وراثت توضیح داده بشه. سال 1927 یکی از پزشکان شیفته بهسازی نژادی به اسم هری هایزندل یه فیلم ساخت به اسم آیا شما شایسته ازدواج هستید؟ که با یه استقبال گسترده تو آمریکا مواجه شد. این فیلم که یه اقتباس جدید از فیلم لکلک سیاه بود، داستان یه شخصیت دکتر بود که نقشش رو هم خود آقای هایزندل بازی میکرد. این پزشک از جراحی و درمان کودکان علیل سرباز میزد تا سرزمینش امریکا رو از شر اینجور کودکا رها کنه. فکر کنید دیگه چه جهنمی بوده. تو قسمت‌های آخر فیلم یه سکانسی وجود داشت که توش یه خانوم کابوس اینو میدید که صاحب فرزندی ناقص العقل شده و وقتی از خواب بلند میشد به همراه نامزدش به این نتیجه میرسیدن که قبل از ازدواج حتما تحت آزمایش‌های ابتدایی و بدوی ژنتیکی اون موقع قرار بگیرن. آزمایش‌های از قبیل ارزیابی سوابق خانوادگی مربوط به سر، عقب ماندگی ذهنی، کرولالی، بیماری‌های مربوط به استخوان، کوتولگی و نابینایی. قرار بود این فیلم یه جوری ساخته بشه که برای زوج‌های جوان جذاب و سرگرم کننده باشه. به خاطر همینم احتمالاً روایتی از عشق، دلهوره، سرگرمی و شوخ طبعی رو با کودک کشی تجربی ترکیب کرده بود تا این وسط بیاد پیام هولناک خودش رو مخابره کنه. همین جوری که جنبش بهسازی نژادی به کمک تبلیغات کرکننده تو آمریکا میتازید و جلو میرفت، حبس تو اردوگاه ها، عقیم سازی و بعدترها قتل بی پرده هم ابزار این فرایند شده بود و تلاطم این موج ادبیات و زبان ژن‌ها و وراثت رو تبدیل به چندش‌آورترین و ترسناک‌ترین تعریف ممکن خودش کرد. He left no time to regret, kept his dick wet with his same old safe bed. And me and my head high and my tears dry, get on without my guy. Then you went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tread the troubled track, and my arms are stacked, and I'll go back to black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to work, and I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. چیزی که شنیدید قسمت 7 پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم. اول اینکه اگزون هنوز خیلی جوونه. بیشترین کمک که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنین. این کمک میکنه یکی اینکه ما انگیزه بیشتری پیدا کنیم، دو اینکه محتوایی که برای شما جذابه به دست آدما و دوستاتون هم برسه. نکته بعد اینه که اگزون رو علاوه بر تلگرام، تو تلگرام اپیزودهای خورده دیرتر میاد، ولی میتونید رو تمام اپهای پادگیر بگیرید، مثل کست باکس، مثل گوگل پادکست یا مثل اپل پادکست. اگه این اپلیکیشن ها رو گوشی داشته باشین، هم از خدمات این اپ ها استفاده میکنین، هم از اپیزودی جا نمیمونین. حتما هم برامون یه ریویو بنویسین یا نظرتون رو حتما تو اینستاگرام یا توی کست باکس برامون بنویسین. این باعث میشه که ما دید بهتری به کاری که داریم انجام میدیم داشته باشیم. ما تو اینستاگرام اگزون هم میایم داستان‌های حاشیه‌ای حول محور هر اپیزود رو به اشتراک می‌ذاریم. حتما یه سر به اونجا بزنیم. چیزای خیلی جالبی پیدا می‌کنیم. فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام سرچ کنید. EXON پادکست. اردیبهشت 1400 اگزون پادکستی در مورد هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت.